بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث دیگر در باب نظر اون مواردی بود که در نگاه به جنس مخالف در اون جایزه. در اینجا مسئله 26 را مطرح کردیم به عنوان اولین موردی که در ادله آمده است که برای مرد نگاه به اجنبیه جایزه به نحو فلجمله، که اولین مورد این بود که لمن یرید و تزویج امرأتن جایز است قبل از آن که عقد جاری بشود به بخشی از اعضای او مثل وجه و کفین، حالا به طور خاص و احیانا حالا شعر و بعضی از اعضای دیگر رو اون نگاه بکنه. فرمودند که در این اولین محور که مربوط مقام ازدواج است، اگر کسی قائل بود به این که به وجه و کفین نمی شود نگاه کرد، که این مبحث خیلی دیگه مستاق داره و جا داره که بحث بشه، و اما برای کسانی که قائلن به این که نظر به وجه و کفین جایز است، باز هم این مبحث ارزش علمی و عملی داره به دلایل مختلفی، که از جمله این که ممکن است کسی در اینجا فراتر از وجه و کفین را قائل بشه، و تقریبا همه یک دائره ولو کوچکی اما اوسعی از وجه و کفین را قائلند. بنابراین از این جهت این بحث حتی برای قائلین به جواز نظر به وجه کفین ارزش داره، برای اینکه دائره اون اوسع است. و از جهت دیگر هم ممکن است کسی حتی اگر دائره را اینجا اوسع نداند، قائل بشه به این که در اینجا نوعی رجحان داره این نگاه. بعضی قائل به نوعی رجحان شدن در این نگاه، که البته باید بحث کرد، ولذا به وجه و کفین به نحو مطلق جواز قائل می شوند، اما در مقام تزویج ممکنه نوعی رجحان در اون باشه. و اینم دو. و سوم این که در اینجا ممکن است کسی از لحاظ التزاز و اینها یه مقدار دائره را اوسع بدونه، ممکنه. از این جهاته که این بحث حتی برای قائلان به جواز نظر به وجه و کفین علل اطلاق باز هم وجه داره و اینطور نیست که بی ثمر باشه. اما برای کسانی که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفینن، دیگه کاملاً بحث معنیدار و روشنه. این یک نکته. نکته دیگر هم همونطور که جلسه قبلم اشاره شد، اصل جواز نظر به وجه و کفین به عنوان قدر متیقن در میان فقها از صدر اول مورد وفاقه و اجماعه، در این خلافی نیست. چرا؟ در دائره این حکم جواز اختلافاتی وجود داره که عرض خواهیم کرد، ولی در اصلش ظاهراً اختلافی نباشه. و نکته بعدم اقوال یا محتملات در مسئله است که از متن عروه هم به نحوی استفاده میشه. بعد از فراغ از این که فی الجمله نظر به وجه و کفین در مقام اراده ازدواج جایز است، از لحاظ دائره این جواز اختلافاتی وجود داره. بعضی و نظر اول از ناحیه بعض در اینجا این است که اختصاص داره این جواز نظر به وجه و کفین فقط. این یک نظره که فقط وجه و کفین می شود نگاه کرد، که مثل آقای خویی و عرصبات که جمعی اینطور هستن، یا خود مرحوم شیخ انصاری ظاهرن نظرشون اینه. احتمال یا نظر دوم این است که نه، اوسع از وجه و کفینه و شامل مثلا شعر و محاسن مرئه که مثلا دست بالاتر از حالا مچ و امثال اینها می شود، حتی پا را می گیره، ساق را ممکنه بگیره، که قول میانه است در اینجا. پس جواز را اختصاص به وجه و کفه نمیدن و یه شمول بیشتری داره، منتها در همین حدودی که عرض کردن. در متن عروم اینجور داره که ابتدا اینطوره که ان ینظر الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها. اینم نظر دومی که جمعی به این سمت گرایش دارند. نظر سوم که به صورت لایبعد در عروه آمده اینه که همه اعضا نظر جایز است جز عورت. نگاه به عورت در واقع کسی قائل نیست، قائلی نداره، اما غیر عورت سایر اعضا میگن جایزه. و ظاهر کلام مرحوم صاحب عروه هم همینه دیگه، چون فرمودن که لا یبعد جواز النظر الی سایر جسدها ما عدا عورتها. البته احتیاط مستحب کردن و ان کان الاحوط خلافه. این سه نظریه است که در مسئله وجود داره، از نظر حد اقلی که تخصیص جواز به وجه و نظر فقط باشد، تا نظری که میانه بود و علاوه بر وجه و کفین اعضای دیگری را هم ملحق می کرد، و نظر سومم که یک اطلاقی قائل بود فقط عورت را به دلایلی که بعد خواهیم گفت از دلیل خارج می دونن، وگرنه قائل به یک اطلاقی می شن. بله، صاحب جواهر اینجا مطلق اعضا را دارند، مرحوم شیخ وجه و کفین را دارند. دقیقا در اینجا وضعشون از لحاظ تندی و حدت و شدت به عکس اون بحث اصل وجه و کفینه. در اصل نگاه به وجه و کفین اونجا شیخ قائل به یک توسعه بود و مرحوم صاحب جواهر خیلی محدود. مرحوم صاحب جواهر در اصل وجه و کفین همون نظری داد که این استعار رقاب اون رو دنبال کرده، میگه که اصلا به هیچ عضوی از اعضای بدن اجنبیه نمی شود نگاه کرد، حتی وجه و کفین. با حدت و شدت 14-15 دلیل آورده صاحب جواهر برای اینکه اصل نگاه به وجه و کفین جایز نیست. در نقطه مقابل شیخ در اون بحث خیلی با رجزخانی و با حدت و شدت قائل به جواز نظر به وجه و کفین بود. این بحث که رسیده به عکس شده، شیخ اینجا خیلی سخت گیره، میفرماد که همون وجه و کفین فقط در مقام ازدواج میشه نگاه کرد، که برای ایشون وقت چندان تفاوتی هم نداره، چون کلن قائلن به جواز نظر به وجه و کفین. اما صاحب جواهر در نقطه مقابلش اینجا اونجا اونقدر سختگیرانه نظر داد، اما اینجا خیلی سهله، میگه به اطلاق ما قائلیم و این که به همه اعضا میشود نگاه کرد، حالا عورت مثلا چه هست. حالا جالب اینه که مرحوم آقای تبریزی هم رضوان الله تعالی علیه در این تغییراتشون که حالا به صورت تایپی و اینجوری دست من هست، ایشون هم خیلی به صاحب جواهر نزدیکن، حتی راجع به عورت هم میگن اون دیگه حالا یک چیزی مثلا خیلی قطعی، یه چیزی اگر تلقی بکنیم و الا اطلاق داره مثلا. این تفاوت شیخ و صاحب جواهر که در اونجا فاصله، در هر دو خیلی فاصله دارن، منتها اونجا یه طوری، اینجا به عکس اون. حالا ما یه عروهی هم داشتیم که چندین حاشیه داشته، نا دیگه حالا مدتی گم کردیم دیگه، حالا هرچی گشتیم پیدا نکردیم، که حالا بقیه فتاوا رو نتونستیم پیدا کنیم بینیم الان چی میگن. بله، توی کتاب های ما هم گاهی تمایل به این پیدا میکنیم که اجنه تصرفاتی میکنن قاطی میشه و یه دفعه میبینی یه کتاب خیلی لازمه دم دست، دیگه مدت ها گمه، دیگه هر کارش میکنی پیدا میکنی. حالا یکیش اینه دیگه، اون عربه خیلی کمکمون میکرد. ها اینجا اصلا شاید نباشه، هست عربه چند حاشیه ای، حالا حداقل 5-6 حاشیه ای داشتیم که میدیدیم، حالا ولی اون 20 و چند 40 حاشیه اون نمیدونم رسیده به اینجا نه. اینم حالا یه تحقیقی بکنید شما ببینید که اون 40 حاشیه 42 حاشیه بود به کجا رسیده. بسیار خب، حالا اینم اقواله. حالا بریم سراغ ادله ببینیم ادله هر یک از این اقوال و نظرات چیست. مبنای این نظرات این است که روایات متفاوت و با دلالت‌های متمایزی داریم که دیدن این روایات و جمع اونها در واقع منشأ پیدایش این نظریات سگانه شده. البته اون نظریه میانه که قول دوم بود اون خودش طیف داره، ولی بالاخره بینابینه دیگه. ولی در این حال همون قائلین به این نظریه دوم که میانه است، اون در جهت از حیث شمول اون دائره جواز به اعضای مقدار نوسان هست. حالا ما اینجا وارد بحث که میشیم، ابتدا ببینیم طوائف روایات را باید ببینیم و شروع میکنیم از اون طایفه مطلقه‌ای که مستند قول به جواز علی وجه الاطلاق هست، که مرحوم صاحب عروه به اون تمایل داره و همینطور صاحب جواهر به اون تمایل داره و همینطور مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیهم. اینا به این نظر سوم یعنی جواز علل اطلاق متمایلند و مبنای اونها روایات مطلقه ایست به عنوان طایفه اول که اینجا بحث میکنیم. اینها طایفه اول را از نظر دلالت تام میدونند و بقیه طوائف را هم مقید نمیدونند. حالا ببینیم چجوری. پس طایفه اولو از روایات مستند روایاتی است که ادعا شده اطلاق دارد و مستند قول به جواز نظر در مقام تزویج است به اعضای اجنبیه علی وجه الاطلاق ما عدا العوره. این روایات مطلقه چند تاست؟ یکی و اولین اونها روایاتی است که جلسه قبل ملاحظه کردید و اون معتبره و موثقه بلکه صحیحه محمد ابن مسلمه، که روایت اول از باب 36 ابواب مقدمات نکاح، باب 36 روایت اول. این روایت رو جلسه قبل خوندیم، این طور هست که مرحوم کلینی نقل کردند محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب الخراز یا خزاز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یرید ان یتزوج المرأه اینظر الیها، هیچی نداره، عن الرجل یرید ان یتزوج المرأه اینظر الیها. حضرت امام باقر سلام الله علیه جواب فرمودن که نعم انما یشتریها به اغلى الثمن، این داره با یک بهای گرانی او را میخرد و بنابراین این اندازه حق داره که نگاه بکنه. خب این روایت اول است که ملاحظه می‌فرمایید که وجه، کفین، معاصم، محاسن هیچی نداره. می‌فرماد در پاسخ سوال می‌فرماد نعم، سوال هم اینجا هیچ قیدی نداره، ان الرجل يريد ان يتزوج المرأة اینظر الیها، حضرت فرمود نعم. این روایت اولین روایتی است که قائلانه به اطلاق به اون تمسک کردن. از لحاظ سند روایت معتبره و سند بسیار خوبی داره که ملاحظه کردید و درش تردیدی نیست، در کافی هم هست. و از نظر دلالت هم تقریب دلالتش همین است که ملاحظه کردید که در سؤال هیچ عضو خاصی ذکر نشده، برخلاف برخی از روایات بعد که در سؤال یا در جواب عضو خاصی ذکر شده. اینجا در سؤال که عضو خاصی نیست، یرید ان یتزوج اینظر الیها و همین. از طرف دیگه در جوابم که امام یک جواب نعم دادند و از این جهت اطلاق داره. پس قیدی نه در سؤال آمده است نه در جواب و این میشه اطلاق. گاهی گفته میشه در این جاها اطلاق هم مؤکده، یعنی آکده از اطلاقه، برای اینکه ترک الاستفساله. ترک الاستفسال یکی از قرائنی است که موجب تقویت اون اطلاق میشه و تأکید بر ظهور اطلاق میشه. همینطور ممکنه امام چیزی رو بفرمایند، ابتداءً افاده بفرمایند و قیدی در کلام نباشه، میگیم اطلاقه. اما گاهی که سائل سؤال کلی و مطلقی میکنه و امام هیچ استفسالی تفصیلی نمیدن، سوال نمیکنن که اینطوره یا اینطوره، یا خودشون نمیفرمان اگر اینطور باشه جایز، اگر اونطور باشه جایز نیست. در پاسخ به سوالی که قید نداشت میفرماد نعم، این همون چی که مطلق بود همون رو داره بیان میکنه حضرت و تفصیلی در پاسخ نمیدهد. اینجا میگن این ترک الاستفسال مؤکد اطلاقه. حتی حالا برخی از حالت اطلاق هم بالاتر میبرن، یعنی اینو میگن نزدیک عمومه، یعنی شمولش گویا با لفظ یا قرینه خیلی قوی افاده میشه. حالا در این حد شاد نشود گفت، اما بدون تردید ترک استفسال یک تأکیدی در اطلاق افاده میکنه. بنابراین سائل گفت که ینظر الیها، امام هم فرمود نعم. هم سوال مطلقه، هم جواب مطلقه، هم ترک الاستفسال شده، تفصیلی در پاسخ داده نشده. ظهور ینظر الیها که روشنه که اطلاقه، ینظر الیها. بنابراین اطلاق در سؤال و جواب و ترک استفسال، اینها همه مؤکد دلالت اطلاقیه است. افزون بر این شواهد برای اطلاق، اون تعلیل زیلم هست که انما یشتریها به عقل الثمن. میگه چرا میگیم جایز است که نگاه بکنه به اعضای زنی که میخواد با او ازدواج کنه؟ برای اینکه در برابر او داره بهایی میپردازه. درست حالا بیع و شرا نیست، ولی گاهی اشترا معنای عامتر هم به کار میره. برای اون داره ثمن سنگینی رو میپردازه. اون ثمن سنگین در واقع همون مهریه که داره میده، بعد نفقه ایست که میده. اون محرم طوریست که بزرگان هم فرمودن که اگر روزی نپسندد او را و طلاق بدهد، در بعضی از فروض نصف و در بعضی از فروض تمام مهر را باید بده. اینا همه عقل ثمنه دیگه. پس داره میره زیر باری حقوقی که حقوق سنگینیه. واقعا هم حقوق سنگین هم هست. یکی از رفقا همیشه میگه ما باید یک جمعیت دفاعی از حقوق مردان را بیندازی برای اینکه زن میتونه هیچ کاری تو خونه نکنه، هیچ، ولی نفقه رو میتونه بگیره، صداقه هم میتونه بگیره دیگه، چی از این عزت و احترام بالاتر نمیشه؟ واقعا عقل الثمنه، یعنی اونی که اسلام میگه خب کمال احترام و تقدیر و جایگاه و اینهاست دیگه. خب حالا این انما یشتری ها به عقل الثمن در واقع به منزلت تعلیل، عدات تعلیل نیست ولی به منزلت تعلیله. چرا ما میگیم که میتواند قبل از ازدواج نگاه بکنه به این خانم برای اینکه ازدواج بکنه؟ برای اینکه داره یه بهای سنگینی میپردازه و این بهای سنگین پرداختن که از لحاظ اقتصادی همین هست که گفتیم، صداق و مهر و نفقه و در فرض طلاق هم بایستی اونا را ادا بکنه، از نظر ممکنه کسی بگه که این فراتر از اینم نگاه میکنه، داره روایت بالاخره داره زندگیش رو با او به اشتراک میذاره و از نظر روحی و عاطفی و زندگی و اینها و حتی فرزند و امثال اینها هم داره به او گره میخوره. ممکنه بگیم انما یشتری ها به عقل الثمن که به منزلت تعلیله، فقط همون ابعاد مادی و مالی و اقتصادی را منظور داره که همون نفقه و صداق و بر فرض طلاق نصف یا همه صداق را پرداختن است. ممکنه بگیم نه، یه نگاه فراتر از اینم داره، چون طرف مودت و سکونتش میشه، فرزندش میشه و جنبه های عاطفی و خانوادگی و امثال اینها هم داره با او به اشتراک میذاره و هم شریک میگیره. از این جهت ثمن سنگینی رو داره میپردازه از جهات مختلف. ظاهرش حالا قدر متیقنش همون صداق و نفق و امثال اینهاست، ممکنه بگیم اینام رو میگیره. خب اونچه که از این تعلیل میشود استفاده کرد، تأکیدی بر همون اطلاقه، این نمایشتری ها به عقل ثمن. خب اگر داره ثمن سنگینی و بهای گرانی میپردازد، علال قاعده بود بتواند هر جایش که فکر میکنه بتواند نگاه بکنه، اختصاص به فقط دست و صورت نداره، چون این نمایشتری ها به عقل ثمن. اینا وجوهی است که اینجا ذکر شده برای اینکه اطلاق پاش محکمه و مگر اینکه مقیدی داشته باشه، ولی ذات این روایت و مدلولش مطلقه. این استدلال و شواهدی که برای اطلاق اینجا ذکر شد مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته از سوی عده‌ای، حالا از بزرگان اینا اشکال کردن، از جمله مرحوم آقای خویی که مطالبشون در همین تغییراتشون هست و همینطور آقای زنجانی و دیگرانی این اطلاق را از اساس منکر شدن. حالا اونهایی که مناقشه میکنن و اطلاق را نفی میکنن، سخنشون اینه که اینجا یک قرائن لبیه یا مناسبات حکم موضوع یا ارتکازاتی وجود داره که مانع از انعقاد اطلاق میشه و موجب انصراف میشه. این که یرید و ان یتزوج المرء ینظر الیها، تا این را بگوییم ذهنها میره به سمت این که در واقع مثلا صورت، دست، حالا یک کمی مثلا حالا بازتر در نظر بگیریم، مثلا یک کمی مو یا حالا گلو، مثلا دست خود بالاتر و امثال اینها به ذهن متبادر میشه. این ایندر الیها را اگر شما از اون فضای کلی عرض شود که شریعت بیرون بیاری، شاید همین اطلاق باشه، ان المرأة یرید ان یتزوجها ینظر الیها، میگه فرمود بله، یعنی زورو اینجا یعنی الیها، یعنی هر جایی. اما وقتی که این جمله بیاد در بافت شریعت، در عرض شود که منظومه فکری که و فقهی که شارع داره قرار بگیره، که میدونیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و همه اون تأکیداتی که حالا درباره ستر و کف و نگاه نکردن و امثال اینها وارد شده، اونا رو که کسی ببینه، بعد هم این یک طرف یه نکته. نکته دیگه هم اینه که اون چه که در مقام ازدواج متعارفه و متوقع، به هر حال یه اعضایی است که جزء محاسن به شمار میاد، حالا صورت، دست، پای، جاهایی از این قبیل. اونی که متعارفه اینه، حتی در غیر متشرعین هم باشه، اونجور که مثلا طرف حالا حتی عورت هم بزنین که را، ولی لخت او رو ببینه، اینجور چیزی حتی در غیر متشرع هم بگیم که این حق بشه که تا اونجا مثلا، این هم یه مقدار مستبعده، به ویژه حالا در اون عصر و زمان. اگه این دو نکته رو کسی با هم تو ذهنش داشته باشه، این رو اطلاق نمیبینه و اطلاق این رو نمیتونه بپذیره. این جمله اگه تو این بافت این دوتا نکته نبود، اطلاق داشت. اما وقتی این جمله بیاد در این بافت قرار بگیره که شارع نسبت به غض نظر و سطر اون تأکیدات را داره، از اون طرف هم متعارف در مقام نگاه برای اینکه بخواد ازدواج بکنه، همونه که اعضای مکشوف و متعارف را ببینه، این دو رو که با هم ببینه، قطعا عورت را مستثنا میدونه. با همین دلیل اصلا عورت میگه این شامل عورت نمیشه، و قطعا چیزهای دیگری هم بیش از عورت میگه این اطلاق نداره. بنابراین اطلاق و مقدمات حکمت مطلب درستیه، ولی همه اونا مشروط به اینه که یه قرائن لبیه و حالیه‌ای که موجب انصراف بشه و ارتکازات و شواهد عرفی که موجب انصراف بشه نباشد، اینجا وجود داره. اینا یه نکات خیلی جدی است که مانع میشه از این که اطلاق منعقد بشه. این در این جهت. ینظر الیها در واقع میگه به همون چیزهایی که متعارفه که نگاه بکنند، و با اونها تقریبا میشه فهمید که بالاخره چجوریست شریک زندگی. اما حالا این دقایق و تفاصیل و همه اعذاب و جواره بگیم مقصود این بعیده، ینظر الیها به طور عادی نگاهی بهش بکنه. این یک وجه برای نفی اطلاق که با این قرائن و شواهد قائل به انصراف و عدم انعقاد اطلاق می شوید. علاوه بر این فرمودن که این انما یشتری ها به عقل الثمنی هم که اشاره شد که تعلیل است و این تعلیل عام است، این هم تعلیل عامی نیست. انما یشتری ها به عقل الثمن، اگر بخواد به عنوان یک علت و علت مطلقه مد نظر باشه، باز اون یه نتایجی داره که کسی قائل نیست. بگیم چون میخواد باش ازدواج بکنه با بهای سنگین، حق داره خوب او را بیازماید. خب ممکنه کسی بگه که اطلاق داره نمایشتری ها به عقل الثمن، حتی نسبت به اینکه استمتاعی ببره، یه نوعی استمتاع ببره برای اینکه ببینه چجوریست از لحاظ اون احوال روحی و عاطفی اونها، در حالی که قطعا این رو نمیگه. این که دیگه قطعیه، هیچ ارتکازی با این سازگار نیست. پس معلوم میشه این نمایشتری ها به عقل الثمن هم یک تعلیل مطلقی نیست. الا بگه آقا چون بهای سنگینی میده هر جوری میشه آزمایش بکنه، این که اصلا هیچ کس قائل نیست. پس اونم اطلاقی درش نیست. همین که اطلاق نبود، اون وقتی که ما باید بریم قدر متیقن رو بگیریم، چون اقرب المجازات هم خیلی قائل نداره. ما مسلم در اینجا مثل عورت یا بعضی از افعالی که فراتر از نظره مشمول اینها نیست. وقتی که نبود دیگه اطلاق شکسته شد. اطلاق که شکسته شد دیگه نمیشه به اقرب المجازات به معنای مطلق و امثال اینها تمسک کرد. این پاسخهایی است که به مسئله داشته. اینم از جهت عقل الثمن. یک نکته دیگر هم در پاسخ ممکنه کسی مطرح بکنه و اون الیهاست. اینظر الیها، این الیها ممکنه کسی بگوید که اینها که ضمیری است که برمیگرده به این زن اطلاق نداره، اونم یه اطلاق استغراقی که بگیم ها یعنی همه اعضا و اجزا، این ضمیری است که برمیگرده به اون مرئه. اون اصلا تو خود مرئه و که ضمیرم به او برمیگرده اطلاق استغراقی وجود نداره. مرئه یعنی این کلیت و حالت شاید مثلا مجموعی داشته باشه، یعنی به این کلیت او که یک کلیت مثلا متعارفی است که در جامعه ظاهر میشه اون مقصوده. نظر به مرئه یعنی نظر به این کلیت، که این کلیت هم علی القاعده تو جامعه و در مقام اینها یه نوع حجابی داره. از این جهت ممکنه بگیم اصلا این المرئه که بعد ضمیر هم به اون برگشته یه حالت در واقع استغراقی اونجوری نداره، حالت مجملی داره، یعنی فل جمله میشه به اون نگاه کرد، که این فل جمله اون وقت حمل میشه بر اون قدر متیقن. بله بله دیگه اونا هم همین استفاده رو میکنن. حالا عرض بکنم دیگه. ببینید ما الان اطلاق رو گذاشتیم کنار. اطلاق رو که گذاشتیم کنار، حالا چی؟ دو جور میشه الان تفسیر کرد. بعد از اینکه اطلاق رو گذاشتیم کنار، دو جور میشه روایت رو تفسیر کرد. یکی این که بگیم اون شمول نسبت به عورت و بعضی از اعضای رئیسیه دیگر اون رو بذاریم کنار، بگیم حالا اون دیگه نیست اما بقیه هست. این میشه همون نظرات میانی که اینجا وجود داره و این یک تفسیره. تفسیر آقای خویونو نه، اینو که بعد از این که اطلاق اینجا مراد نبود دیگه هیچی میره کنار و باید قدر متیقن بگیری. این دوتا برخورده که با این روایت شده. بنابراین اطلاق روایت عرض شود که با این وجوهی که گفته شد مخدوش دانسته شده. بعد از اینکه اطلاق رو کنار میگذاریم ممکنه بگیم مراتب بعد از اطلاق اینجا داخل در مدلول هست، ممکنه بگیم نه قدر متیقن رو میگیریم. حالا تا روایات بعدم، روایت 4 و بعضی روایات دیگه است که ملاحظه میکنیم.